سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. یک نهاد ناظر و یک مقام می گویند که حداقل 100 تن در حمله به یک اکادمی نظامی در سوریه دیروز کشته شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، تیاره های بی پیلوت دقایق بعد از آن که وزیر دفاع سوریه پس از اشتراک در یک مراسم فراغت آنجا را ترک کرد، بمباری کردند. وزارت دفاع سوریه گفته که افراد ملکی و پرسنل نظامی در این حمله کشته شدند. به گفته وزارت دفاع سوریه، گروه های تروریستی با استفاده از تیارات بی پیلوت این حمله را انجام دادند، اما این وزارت به طور مشخص از کدام گروه یا سازمان نام نگرفته است. تا هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروه نپذیرفته. نهاد ناظر حقوق بشر سوریه گفته که در این رویداد بیش از 100 تن کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ائتلافی که حکومت سوریه را حمایت می‌کند گزارش داده که این حمله حدود 100 کشته بر جای گذاشته. اما وزیر صحت عامه سوریه به تلویزیون دولتی آن کشور گفته که 80 تن به شمول 6 زن و 6 کودک کشته شدند و حدود 240 تن دیگر هم زخمی شدند. ایهور کلیمنکو وزیر داخلی اوکراین میگوید که در حمله راکتی روسیه حداقل 51 فرد ملکی به شمول یک کودک در اوکراین کشته شدند. او دیروز گفت که در این حمله یک مغازه و یک قهوه‌خانه در منطقه کوپیانسک در شمال شرق خارکیف هدف قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله مرگبار را یک حمله تروریستی کاملا عمدی خوانده است. زلنسکی نوشته که دهشت روسیه باید متوقف شود. مقام های روسی تا هنوز در مورد این حمله چیزی نگفتند. وزارت امور خارجه هند میگوید که فعالیت سفارت افغانستان در دهلی جدید ادامه دارد و این وزارت با دیپلماتان افغان در تماس است. سفارت افغانستان در دهلی جدید اوایل این هفته در اعلامیه گفته بود که فعالیت این سفارت به استثنای خدمات کنسولی سر از اول اکتبر متوقف می شود. در اعلامیه عدم حمایت کشور میزبان، ناکامی در برآورده شدن انتظارات در بخش خدمت به منافع افغانستان و کاهش منابع و پرسنل دلایل اصلی بسته شدن این سفارت خوانده شده بود. اریندام باگیچی سخنگوی وزارت خارجه هند دیروز به خبرنگاران در دهلی جدید گفت که این وزارت یادداشت را هفته گذشته دریافت کرد که سفارت افغانستان قصد دارد که فعالیت‌های خود را متوقف سازد. او افزود که با دیپلماتان سفارت و کنسولگری‌های افغانستان در ممبئی و احمدآباد در تماسند. سخنگوی وزارت خارجه هند ادعاها درباره عدم حمایت حکومت این کشور از سفارت افغانستان در دهلی جدید را رد کرده گفت که سفیر جمهوری مخلوع افغانستان از مدت طولانی در هند حضور ندارد و در این اواخر شمار زیادی از دیپلماتان افغان در آن کشور وظایفشان را ترک کردند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا بار دیگر خواسته که مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه ها برای دختران در افغانستان باز شوند. اوچا این خواست را دیروز به مناسبت روز جهانی معلم تکرار کرد. این اداره در شبکه اکس نوشته که آموزش یک حق اساسی بشر و بنیاد یک جامعه شکوفا و پیشرفته است. با وصف درخواست ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه ها برای دختران در افغانستان، طالبان این مکاتب را از تابستان سال 2021 میلادی که به قدرت بازگشتند بسته نگه داشتند. یک مقام دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان میگوید که تغییر اقلیم جهان یک آزمون جهانی و فراتر از مرز هاست و همه مردم در برابر این آزمون باید مشترکاً کار کنند. آلین ویلیدیال رئیس دفتر صحفی یوناما در غرب افغانستان این سخن را در نشست در مورد تأثیرات تغییر اقلیم در هرات کرده. یوناما در شبکه اکس نوشته که در این نشست در کنار مسئولان سازمان ملل متحد سایر ذی‌نفعان نیز اشتراک کرده بودند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اسد گفته بود که از بین 34 ولایت افغانستان 25 ولایت آن با خشکسالی شدید روبرواند. به گفته اوچا افغانستان یکی از 10 کشور خیلی آسیب پذیر در برابر تغییر اقلیم جهان است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها می شنوید که امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان می گوید که اکنون زمان آن فرا رسیده که به گفته او با استفاده از امنیت و ثبات در افغانستان این کشور به جای میدان جنگ به مرکز اتصال اقتصادی منطقه مبدل شود. وزارت صنعت و تجارت طالبان برگزاری نمایشگاه ها را تا ساختن یک طرزالعمل معطل کرده است.
بازار نشدن نمایشگاه و یا امی باز نگه داشتن خانم ها از نمایشگاه ها، اینا بسیار یک ضربه کلان است بر اقتصاد جامعه، بر اقتصاد خانواده ها، بر اقتصاد خانم های تجارت پیشه.
گزارش هم داریم در مورد این که چین در اجلاس ترانس همالیا خواسته که کشورها به حاکمیت ملی یک دیگر احترام کنند. بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان هم مرور کرده ایم.
روزنامه واشنگتن پست به تصمیم اخیر حکومت موقت پاکستان در زمینه اخراج مهاجران افغان توجه کرده و می نویسد.
در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
فرض حکم پروردگار است. بنام وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم.
از پیام هایی که برای آزادی فرستاده اید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که با ما تا این لحظه هستید. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که چین همسایه مهم و خوب افغانستان است و اکنون زمان آن فرا رسیده که با استفاده از امنیت و ثبات در این کشور به گفته او که این کشور به جای میدان جنگ به مرکز اتصال اقتصاد منطقه مبدل شود. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که اکنون زمان آن فرا رسیده که به گفته او با استفاده از امنیت و ثبات در افغانستان این کشور به جای میدان جنگ به مرکز اتصال اقتصادی منطقه مبدل شود. آقای متقی دیروز در چین در سخنرانی در نشست ترانس همالیا چین را همسایه مهم افغانستان خواند.
در کنار این که چین همسایه ماست و در ساحات زیاد منافع مشترک داریم، در این حال چین یک شریک خوب تجارتی افغانستان است و واردات ما از چین نسبت به هر کشور دیگر زیاد است.
با گذشت بیش از 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اما چین از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته و در ماه گذشته سفیر جدید خود را به کابل فرستاد و طالبان از او به گرمی استقبال کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه واکنش ها به تصمیم اخیر حکومت پاکستان در زمینه خروج افغان های فاقد اسناد اقامت از آن کشور، محمود خان اشکزی رهبر حزب عوامی ملی پاکستان نیز دیروز این اقدام اسلام آباد را غیر قانونی خوانده و در واکنش با آن خواستار توقف بدرفتاری با افغانها در این کشور شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه واکنش ها به تصمیم حکومت پاکستان در راستای اخراج افغانهای غیر قانونی از آن کشور، محمود خان اچکزی رهبر حزب عوامی ملی پاکستان نیز خواسته است که بدرفتاری با افغانها در آن کشور متوقف شود. آقای اچکزی در بخشی از ویدیویی که به روز پنجشنبه در حسابش در شبکه ایکس منتشر کرد گفت که شماری از کشورها به اتباعی خارجی که چند سال در این کشورها زندگی کنند شهروندی می دهند، اما به گفته وی در پاکستان وضعیت طور دیگر است.
افغانهایی که از افغانستان آمدند نزد ما ثبت هستند، برایشان کارت های مهاجرت داده شده است. پلیس این کارت ها را از آنها میگیرد و پاره میکند و میگوید که اینها پشتون ها اند و اردو بلد نیستند.
وزارت داخلی حکومت موقت پاکستان به روز سه شنبه این هفته برای بیش از 1,700,000 افغان که به گفته این وزارت اسناد قانونی اقامت ندارند هشدار داد که تا آخر ماه جاری میلادی پاکستان را ترک کنند، در غیر آن بازداشت و اخراج خواهند شد. این تصمیم اسلام آباد مهاجرین افغان را در پاکستان سخت نگران کرده. یکی از این افغانها که خواست نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی شب گذشته گفت:
مردم که مهاجر از در پاکستان، کسایی که ویزا و پاسپورت ندارن، اینا سخت به مشکلات روانی، به مشکلات جدی مواجه هستن. اینا هرچی در تلاش ازی هستن که برای اقتراعی حل پیدا کنن. به خاطر از اینا اگر اینا افغانستان هم برن، جان اینا در خطر هستن، مجبور هستن که اقتراعی حل پیدا کنن. و تمام مردم که از خانم، طفل و بزرگان، تمامشان در یک استرس و در یک چالش بزرگ مواجه هستند.
در میان این نگرانی ها، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان در حاشیه اجلاس ترانس همالیا در چین دیدار کرده است. وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه از این دیدار خبر داد و گفت که آقای جیلانی بر تعهد پاکستان برای تقویت بیشتر روابط دو جانبه با افغانستان تاکید کرده است. گفته نشده که آنها در مورد اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان نیز صحبت کردند یا خیر. وزارت خارجه طالبان تا تهیه یک گزارش در مورد این دیدار چیزی نگفته بود. شیر محمد عباس استانکزی، معین وزارت خارجه طالبان، از پاکستان دیروز خواست که با مهاجرین افغان بر مبنای قوانین بین المللی، برادری و همسایگی خوب برخورد کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
بانک جهانی در گزارش تازه میگوید که اگرچه جنگ در افغانستان پایان یافته، اما از هر دو افغان یک تنشان در فقر به سر میبرند. این بانک در گزارش جدید خود زیر عنوان وضعیت نامعلوم پس از ثبات نسبی نوشته: در حالی که جمعیت رو به افزایش است، اما فرصت‌های شغلی کم شده، افغان‌ها با محرومیت مواجه هستند، فقر در شهرها سیر صعودی دارد و تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم در قرا و قصبات افغانستان نیز تأثیر منفی گذاشته. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فائزه ابراهیمی.
بانک جهانی در گزارش جدید خود وضعیت اقتصادی افغانستان را بحرانی نشان داده و میگوید که با وجود کاهش جنگ، از هر دو افغان یک تن، یعنی 20 میلیون از 40 میلیون نفر فقیر هستند. این گزارش که روز سه‌شنبه زیر عنوان وضعیت نامعلوم پس از ثبات نسبی نشر شده، نشان می‌دهد که رکود اقتصادی چه تأثیر بر سایر بخش‌ها داشته است. در این گزارش آمده است خدماتی که 45% تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد، در سال گذشته 30% کاهش یافته و زراعت که 36% تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد، در سال گذشته به دلیل تغییرات اقلیمی 6.6% کاهش یافته است. گزارش بانک جهانی می افزاید صادرات افغانستان در دوران رکود اقتصادی نیز کاهش یافته است، اما واردات مانند گذشته بالا است، در حالی که فعالیت سکتور خصوصی کمرنگ شده و کشور به شدت به حمایت های خارجی وابسته است. در این گزارش آمده است در حالی که جمعیت رو به افزایش است، اما فرصت های شغلی کم شده است، افغان‌ها با محرومیت مواجه هستند، فقر در شهرها سیر صعودی دارد و تغییرات آب و هوایی بر مردم در قریه‌جات نیز تأثیر منفی گذاشته است. در گزارش جدید بانک جهانی در مورد افغانستان نیز آمده است که با توجه به محدودیت‌های کار و تحصیل دختران و زنان افغان، کاهش کمک‌های خارجی و نگرانی از ثبات سیستم بانکی، تهدیدها و بحران‌های دیگر نیز دامنگیر افغانستان است. در این گزارش از قول ملیندا گود، رئیس بانک جهانی برای افغانستان آمده است، اقتصاد افغانستان در حال تضعیف است و برای احیای مجدد آن با سرمایه های انسانی، خدمات اساسی و جلوگیری از تأثیرات اقلیمی در اولویت قرار داده شود و به سیاست های جنسیتی پایان داده شود. در گزارش بانک جهانی، اطلاعات و ارقام در مورد آموزش و تحصیل دختران و پسران افغان نیز منتشر شده که تقریبا همه دختران و بیش از نیمی از پسران به تحصیل دست ندارند. این گزارش می‌افزاید از زمانی که آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران متوقف شده است، تنها 3% از دختران به مکتب می‌روند و تنها 44% از پسران بین سنین 13 تا 18 ساله به آموزش ثانوی دسترسی دارند. در این گزارش پرسیده شده که وقت توسعه افغانستان به نیروی انسانی وابسته است و همه چیز فقط از طریق آموزش امکان پذیر است، پس اگر وضعیت این گونه ادامه پیدا کند، یک کشور چگونه پیشرفت می‌کند و فردا چگونه دکتران و معلمان به جامعه تقدیم می شوند؟ ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره ارقام و نگرانی های بانک جهانی پاسخ نداد. علاوه بر این، برخی از افغان ها نیز می گویند که بیکاری افزایش یافته و فقر به حدی رسیده است که توان خرید ضروریات اساسی و وعده های غذاییشان را ندارند. صفی الله باشنده هرات بر رادیو آزادی میگوید:
اقتصاد افغانستان بسیار خراب است، بیکاری بسیار زیاد شده است، مردم توان خرید ضروریاتشان را ندارند.
عمر باشنده ننگرهار که برای کار به بازار میرود میگوید که مردم مجبور هستند تا اجناس و لوازم خانه ایشان را بفروشند تا مواد غذایی مورد نیازشان را تهیه کند.
من اکنون چگونه به خانه بروم؟ در خانه روغن و آرد نداریم.
بانک جهانی در حال گزارش را در مورد بحران افغانستان منتشر می کند که ارقام سازمان های کمک رسان ملل متحد نشان می دهد که 29.2 میلیون نفر به کمک های غذایی در افغانستان نیاز دارند. از این میان بیش از 15 میلیون نفرشان با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
وزیر خارجه چین در سخنرانیش در اجلاس ترانس همالیا خواست که کشورها با حاکمیت ملی یکدیگر احترام کنند. ظاهرا اشاره وانگ یی به هند بود، چون بین هند و چین منازعه سرحدی وجود دارد. در این حال امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، هم روی افزایش همکاری های منطقوی بین کشورهای منطقه و ایجاد اعتماد تاکید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید که کشورهای منطقه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام کنند. او این مطلب را در سخنرانی در اجلاس ترانس هیمالیا در تبت به روز پنجشنبه ابراز کرد. این اظهارات دیپلمات بلندپایه چین در حال است که روابط این کشور با هند بر سر حق مالکیت بخش شرقی هیمالیا متشنج است. اجلاس ترانس هیمالیا در شهر نیانگشی برگزار شد، شهری که از ایالت آروناچال پرادش هند 160 کیلومتر فاصله دارد. بر اساس نسخه جدید نقشه ملی چین که پکینگ آن را امسال منتشر کرد، ایالت آروناچال پرادش در شرق هیمالیا بخشی از جنوب تبت دانسته شده است. هند در این باره اعتراض کرده. منطقه جدایی طلب تبت تحت کنترل چین است. در روابط چین و هند با دنبال درگیری مرزی سال 2020 تنش ایجاد شده. در این درگیری 20 سرباز هندی و 4 سرباز چینی کشته شده بودند. با گزارش خبرگزاری رویترز، در نشست دو روزه ترانس هیمالیا که به روز پنجشنبه پایان یافت، نمایندگان شماری از کشورها از جمله پاکستان، نیپال و منگولیا اشتراک کرده بودند. اما جای هند در این اجلاس مانند سالهای 2018 و 2019 خالی بود. از افغانستان یک هیئت طالبان بر ریاست سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست اشتراک کرده بود. امیرخان متقی در سخنرانیش گفت که منافع مشترک منطقه با ثبات اقتصادی، همکاری درازمدت و اعتماد بستگی دارد. او افزود:
افغانستان حکومت لیواله دی که در چین په توافق و همکاری
حکومت افغانستان مایل است که با توافق و همکاری چین درباره دهلیز واخان کار صورت گیرد. سلسله کوههای همالیا نشانه ی جدایی بین ما و چین نه، بلکه مثالی از اتصال شود و افغانستان و چین را به طور مستقیم با یکدیگر وصل کند. این نه تنها راه کوتاه و ارزانی را برای تجارت دو جانبه ایجاد می کند، بلکه با استفاده از مسیرهای افغانستان چین با ایران و شرق میانه وصل می شود.
آقای متقی در ادامه گفت که حکومت طالبان از پروژه یک کمربند و جاده، ابتکار رئیس جمهور چین و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان حمایت می کند و ابراز آمادگی کرده که بخشی از این دهلیز شود. نشست امسال ترانس همالیا در منطقه برگزار شد که گروه های حقوق بشری و شماری از کشورها در مورد وضعیت حقوق بشری در آنجا پیوسته ابراز نگرانی کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه در ماه آگست گفت که واشنگتن بر شماری از مقامات چینی به این دلیل تحریم وضع کرده که آنها در ادغام اجباری کودکان تیبتی در مکاتب شبانه روزی دولتی دست دارند. در بیانیه گفته شده بود که چین با این کار به دنبال حذف سنت‌های متمایز زبانی، فرهنگی و دینی در میان نسل‌های جوان تیبتی است. پکن این اتهام و اتهامات درباره نقض حقوق بشری در شنجن را که اکثریت باشندگانش مسلمانان اویغورن رد کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را از همکارم احمد هنایش می شنوید.
روزنامه واشنگتن پست به تصمیم اخیر حکومت موقت پاکستان در زمینه اخراج مهاجران افغان توجه کرده و می نویسد. یک افغان مهاجر در پاکستان در دور حکومت مخلوع افغانستان که تحت حمایت ایالات متحده آمریکا قرار داشت و توسط طالبان سرنگون شد، سارنوال بود. او می گوید که در ماه‌های اخیر 4 بار مخفیگاه‌های خود را تغییر داده و در یک مورد از دستگیر شدن فرار کرده است. با نوشته واشنگتن پست، این افغان از نزد گروه طالبان که زمانی در قرار دادن جنگجویان آنها در عقب های زندان کمک کرده فرار نمی کند، بلکه او از نزد پلیس پاکستان، کشوری که حدود 2 سال پیش به آنجا پناهنده شده، فرار می کند. واشنگتن پست می نویسد که ویزه این افغان تمام شده و او از اینکه همراه با همسر و 5 فرزندش زندانی و یا به کابل بازگردانده شوند به شدت نگران است. حکومت پاکستان روز سه‌شنبه 3 اکتبر به همه مهاجران غیر قانونی افغان دستور داد که پاکستان را ترک کنند و یا خطر اخراج اجباری را بپذیرند. پاکستان ادعا کرده که از 24 حمله داری در آن کشور، 14 حمله آن توسط افغان ها صورت گرفته است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اجتماعی اکس این ادعاها را تکذیب کرده است. به گفته سرفراز بوکتی، وزیر داخلی موقت پاکستان، همه مهاجرین غیر قانونی افغان باید تا اول نوامبر این کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. به گفته بوکتی، در حال حاضر بیش از 1.7 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان در پاکستان به سر میبرند. این دستور حکومت پاکستان نگرانی ها و واکنش های سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر با شمول عفو بین الملل را برانگیخته است. روزنامه واشنگتن پست می افزاید، به نظر می رسد که این تصمیم اسلام آباد عمدتاً با ناامیدی فزاینده اسلام آباد از حکومت طالبان در کابل و بار اقتصادی میزبانی از میلیون ها افغان مرتبط است. روزنامه بریتانیای ایندیپندنت هم با توجه به وضعیت مهاجرین افغان می نویسد که یک دیپلمات قهرمان افغان که پس از یک کمپین 5 ماهه این روزنامه در بریتانیا به حیث پناهنده پذیرفته شد، هنوز هم در یک هتل و در حالت بلا تکلیفی در مورد آینده خود زندگی میکند. بنوشته ایندیپندنت، این پیلوت افغان که از دست طالبان فرار کرده و با یک قایق کوچک خود را به بریتانیا رسانده، اگر محلی را برای ماندن پیدا نکند و از هتل اخراج شود، با بی‌خانمانی قریب الوقوع مواجه است. این پیلوت افغان به روزنامه ایندیپندنت گفته که بسیار تلاش میکند تا یک خانه و یا آپارتمان مشترک را پیدا کند، اما این کار دشوار است و اگر وضعیت به همین شکل پیش برود، شاید به زودی بی‌خانمان شود. ارقام به دست آمده توسط روزنامه ایندیپندنت در ماه جولای نشان می‌دهد که بیش از 11,000 تن که پیش از 7,000 تن آنها زنان و دخترانند، در حال حاضر در خارج از بریتانیا سرگردان هستند و در انتظار پیوستن با خانواده‌هایشان به سر می‌برند که در بریتانیا زندگی می‌کنند.
کنند وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برگزاری نمایشگاه ها را تا ساختن یک طرزالعمل متوقف کرده. هرچند عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت تأکید کرده که هیچ نوع محدودیت در اشتراک زنان در نمایشگاه ها وجود ندارد، اما یک مقام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که آنها مکتوبی را دریافت کردند که در نمایشگاهی که قرار است در آینده نزدیک در پاکستان دایر شود زنان حق اشتراک را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که برگزاری نمایشگاه ها تا زمان ساختن یک طرز العمل متوقف شده است. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده تاکید کرده که با این وجود هیچ محدودیت بر اشتراک بانوان در نمایشگاه ها وضع نشده است.
تا ترتیب طرز العمل جدید برگزاری نمایشگاه ها معطل است و نیز باید یادآور شویم که به‌زودی نمایشگاه خیلی بزرگ بانوان در کابل برگزار می‌گردد که حدود 800 بانوی متشبث از 34 ولایت برای 7 روز در این نمایشگاه اشتراک داشته و تولیدات و صنایع خود را به نمایش می‌گذارند.
اما خانجان الکوزای مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان بر رادیو آزادی گفت که آنها مکتوب دریافت کردند که زنان حق اشتراک در نمایشگاهی را که قرار است در روزهای آینده در پشاور پاکستان برگزار شود ندارند.
یک نمایشگاه چند روز بعد در پشاور دایر می شدند، به ارتباط مکتوب نوشته کرده بودند که زنان در این نمایشگاه شرکت کرده نمی توانند. نمایشگاه ها یکی از اصول و پرنسیپ هایی هستند که برای تولید داخلی و برای تولیدات کشور ما اهمیت خاص داره.
در این حال شماری از زنان تجارت پیشه که پیش از این در نمایشگاه ها اشتراک کرده و محصولاتشان را به نمایش گذاشتند میگویند که معطل ساختن برگزاری نمایشگاه ها روی کاروبار تجارتشان تاثیر منفی میگذارد. زاکر امیری یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت نمایشگاه ها یکی از بازارهای خوب فروش محصولات تجارتی محسوب میشود و در کنار اینکه زنان میتوانند محصولاتشان را در نمایشگاه به فروش برسانند، میتوانند بازاریابی کنند و قراردادهای بزرگ را برای تجارتشان با دیگر شرکت ها امضا کنند.
بازار نشدن نمایشگاه و یا امی باز نگه داشتن خانم ها از نمایشگاه ها، اینا بسیار یک ضربه کلان است بر اقتصاد جامعه، بر اقتصاد خانواده ها، بر اقتصاد خانم های تجارت پیشه. خانم های هستن که ماهانه اینا تولیدات دارن، وقتی که اینا نتانن به این صورت اینا فروشات داشته باشن و یا قرارداد بگیرن، اینا چطور میتانن محصولاتشان را در بازار معرفی کنن؟
در دو سال گذشته زنان در چندین نمایشگاه داخلی محصولات تجارتیشان را به نمایش گذاشتن و با این کار به گفته خودشان توانستن تجارتشان را بیشتر رونق بدهند. سال گذشته هم زنان تجارت پیشه افغانستان در نمایشگاه سیروزه که در شهر دوبه امارات متحده عربی برگزار شده بود، بنابر محدودیت های ویزا و سفر به گونه آنلاین شرکت کرده بودند. این در حالی است که حکومت طالبان محدودیت های بر کار، آموزش و گشت و گذار زنان و دختران وضع کرده و کار زنان در بیشتر اداره های دولتی، تمامی مؤسسات غیر دولتی و آرایشگاه ها را منع کرده است. در این حال بانک جهانی در گزارشی که روز سه‌شنبه زیر عنوان وضعیت نامعلوم پس از ثبات نسبی نشر کرده گفته که سیاست محدود کننده حکومت طالبان در پیوند به آموزش و کار زنان همچنان محدود کننده است و بر چشمانداز رشد اقتصادی افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد.
پیام ها و نظریات شما.
من خودم شخصا روزانه میشه و درس میدم، روزا چک پوینت هست، هر بوری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم، این فکر که من یک دفعه دیگه ایج به خود نباشم، یعنی قدر ترس ایراس نداشته باشم که آلی مدتری ما را استاد میکنه، ما را از ایجا پایر میکنه یا ساعت استاد میکنه.
خیلیم دابت با بسان من ویزه برای ما تمدید میکنه و من کدام بسیدگی خود بهتر برای ما میکنه، هر روز برای ما اصاب دادم میشه که ما را به پاکستان مخارج میکنه.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت دو سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، در این مدت دو سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهای است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند. ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین میاندازند.
ما رای فرار خود را بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینی که نمی جامد تمامش معاملین دولت سابقه هستن. اکثرش دارنده کسی پی یک پی دو می باشند این پاکستان. و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجینی در ایالات را قدبار بسر می برن. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوست پولیس می آیم مارز دروازه می گیره از دان خانه می گیره می بره بدر پس در روان می بره.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که اکنون زمان آن فرا رسیده که به گفته او با استفاده از امنیت و ثبات در افغانستان این کشور به جای میدان جنگ به مرکز اتصال اقتصادی منطقوی تبدیل شود. وزیر خارجه هند میگوید که فعالیت سفارت افغانستان در دهلی جدید ادامه دارد و این وزارت با دیپلماتان افغان در تماس است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یاوچا بار دیگر خواسته که مکاتب دوره متوسطه و لیسه ها برای دختران افغان باز شوند. یک مقام دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان میگوید که تغییرات اقلیمی یک آزمون جهانی و فراتر از مرز هاست و همه مردم در برابر این آزمون باید مشترکاً کار کنند. وزیر داخله اوکراین میگوید که در حمله راکتی دیروز روسیه حداقل 51 فرد ملکی به شمول یک کودک در اوکراین کشته شدند. یک نهاد ناظر و یک مقام میگویند که حداقل 100 تن در حمله بر یک آکادمی نظامی در سوریه کشته شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه هم از زن مرد حق آموزش تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید می گیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران می پرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند، وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اطبای افغانستان چگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اطبای افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه اطبای افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود دارد. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اطبای افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اطبای افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اطبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن، زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. همه اطبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس تحصیل و تعلیم نمایند و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. همه و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف، علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دخترها به مکاتب و پانتون ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست. و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه معرفه داشته باشیم.
خب در پولی ازی که فعلا حکومت طالبان مونی درس تحصیل دختران شدند، شماری از خانواده هم به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از امو 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارن. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم بیسواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیره داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیض وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود دارد، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه. و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که با سواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنان آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات، وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از همینجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاطه نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بده در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دختران خواهد داشت؟
در قسمت از این که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایره مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شود و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره، افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره، یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستن، مادران آینده سرزمین ما هستن، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بدانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل بر اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دختران که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه منافع داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه منافع داشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
Come on. چو دیوانه شد و همرنگ من در گوشه میخانش کن و غم یارش کن گرفتارش کن تا زده آه کشد و عشقی بفشانه تا چو من در آتش غم دل را بنشاند تازه دلایی کشد و عشق بفشاند تا چو من در آتش غم دل را بنشاند
شان
دلهای کشد و عشق بفشاند تا چو من در آتش هم دل را بنشاند.